سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 82 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 82 شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع سوریه در مسیر پیمان ابراهیم می‌پردازیم. برای این منظور به سوال زیر پاسخ می‌دهم. 1. نوع مواجهه صهیونیست‌ها با دولت جدید سوریه به چه صورت است؟ 2. حکومت الجولانی در برابر اسرائیل چه رویکردی را دنبال می‌کند؟ 3. مذاکرات میان دمشق و تل آویو در چه قالبی صورت گرفت؟ پرسش اول، نوع مواجهه صهیونیست‌ها با دولت جدید سوریه به چه صورت است؟ قبل از اینکه بخوام پاسخ این سوال رو بدم، باید پیشنهاد کنم اپیزود شماره 65 که در روز 15 اردیبهشت ماه 1404 منتشر شد رو دوباره گوش بدین. در اون اپیزود به صورت مبسوط به این موضوع پرداختیم. اولین حرف اینه که اونجا توضیح داده شده مشکل اسرائیل فقط با حکومتی که در دمشق مستقره نیست، بلکه با اون جامعه سوریه مسئله داره و طبق هر سناریویی اگر قرار باشه جامعه در سیاست‌گذاری کشور مؤثر باشه، اونجا با اون دولت هم به چالش برمیخوره. اونجا مفصل این موضوع توضیح داده شده و در این مورد صحبت کردیم که اسرائیل چه تهدیداتی رو از ناحیه سوریه حس میکنه و در ادامه هم توضیح داده شده که چه طرحی رو در قبال سوریه دنبال میکنه. وقتی این دو موضوع رو کنار هم قرار بدیم، هم تهدیداتی که حس میکنه هم طرحی که قرار میده، اتفاق ویژه‌ای که اینجا در این اپیزود باهاش کار داریم اینه که طرح‌های اسرائیل واقعاً بلند پروازان است. یعنی سطح تهدید انگاریش نسبت به سوریه خیلی بالاست. اسرائیل تصور میکنه سوریه مصدر تهدید جدی براش محسوب میشه، از اون طرف هم فکر میکنه هیچ دستگاهی در سوریه نمیتونه ضمانت‌های امنیتی کافی به خودش بده، لذا این خود اسرائیله که باید اقداماتی رو انجام بده تا در سوریه از ناحیه سوریه تهدید متوجهش به صورت بالفعل نباشه. و در اینجا طرح‌های خیلی بلند پروازانه ای رو دنبال میکنه. اینکه آسمان سوریه براش همیشه باز باشه که هر کاری رو میخواد در اونجا انجام بده، یا این بحث که باید از دمشق تا جولان اشغالی به 3 منطقه تقسیم بشه، اینها مفصل هم اونجا توضیح داده شده، نمیخوام مرور کنم. فقط میگم این طرح به حدی بلند پروازانه است که هیچ دولتی در سوریه به راحتی با این طرح توافق نمیکنه. حالا بعضی مطرح میکنن که ممکنه اسرائیل داره به طبق اون ضرب المثلی که میگن به مرگ میگیره تا به تب راضی شه، سطح مطالبه رو خیلی بالا میبره، بعدن که مذاکراتی صورت بگیره مطالباتش رو تعدیل میکنه. این سناریو رو میشه تصور کرد، اما اجالتاً حداقل تا اون روز رفتار اسرائیل همونیه که توضیح دادیم. اسرائیل فقط باید تفوق خودش رو نشون بده تا جامعه سوریه و نه فقط حکومت سوریه به این اجماع برسن که در مواجهه با اسرائیل هیچ راه حلی جز جلب موافقت خود تل آویو رو نداره. نداره همین رو پیش میبره. پس خلاصه کنیم. 1. طرح اسرائیل به حدی بلند پروازانه است که به ابتدا هیچ حکومتی در سوریه، نه فقط حکومت جولانی، نمیتونه با اون طرح موافقت کنه. دو، اسرائیل به حدی محکم و خشن برخورد میکنه که کل جامعه سوریه و نه فقط حکومت به این اجماع برسن که ما نمیتوانیم با اسرائیل از طریق موازنه سخت یا موازنه منفی به یک تعادل برسیم، بلکه باید رضایت اسرائیل رو جلب کنیم. و فعلا همین دو نکته رو میشه به صورت چکیده کل مواجهه اسرائیل با سوریه تلقی کرد. پرسش دوم، حکومت الجولانی در برابر اسرائیل چه رویکردی را دنبال می کند؟ در پاسخ چهار نکته را باید مورد توجه قرار داد. اولین موضوع اینه که حکومت جدید سوریه به این جنبندی رسیده که سوریه به حدی ضعیف شده که نباید برای هیچ یک از همسایگان و کشورهای دیگر مصدر تهدید باشه. کما اینکه می‌بینیم تحریر شام با عوامل خودش، عوامل بعضاً بلند پایه برخورد می‌کنه. چرا؟ چون عوامل خودش به دنبال تغییرات در مصر بوده. یا زمانی که در لبنان در مرزها درگیری رخ میده، خود حکومت مرکزی در دمشق به دنبال فیصله دادن به درگیری ها هست تا در لبنان جریان جدی مطرح نکنه که ما از ناحیه سوریه احساس تهدید و خطر میکنیم. یعنی مشخصا از زمانی که ارتش لبنان فراتر از اشاعر بلبک وارد عمل شدن، بلافاصله میبینیم مرزهای سوریه و لبنان از طرف سوریه امن شده. هرچند هنوزم منابع نزدیک به حکومت جولانی مدعیان که از داخل لبنان یه عده گروهایی که اونها میگن گروهای خرابکار امنیتی هستن وارد استانهای غربی سوریه میشن و باعث ناامنی در داخل سوریه میشن. با این حال حکومت مرکزی حساسه که سوریه مصدر تهدید برای لبنانی ها نباشه. به همین نسبت اینا در مورد اسرائیل هم حساسن تا کسی نه فقط در داخل سرزمین اشغالی بلکه در سطح جهان ادعا نکنه که سوریه جدید باعث شده اسرائیل احساس خطر امنیتی بکنه. به تعبیر ساده تر اینها به شدت اجتناب می کنن از هر گونه درگیری و حتی تحریک، اقدامات تحریک کننده، از این هم اجتناب می کنن. این قاعده هم در مورد رژیم صهیونیستی صادقه، هم در مورد لبنان صادقه، هم در مورد عراق صادقه، هم در مورد ایران و همچنین روسیه، چین و هم از اون طرف هم آمریکا، اروپا و غیره، کما این که در مورد مصر و اردن. تأکید دولت جدید سوریه بر اینه که سوریه جدید به هیچ وجه مصدر تهدید برای هیچ کشور دیگری نخواهد بود. این نکته اول. نکته دوم، مشخصا در مورد اسرائیل ایدئال دمشق اینه که به توافق 1974 برگرده. حافظ اسد بعد از اون چیزی که بهش میگن جنبش تصحیح یا حرکت تصحیحیه که قدرت رو به دست گرفت در دمشق، به این سمت رفت که اشغالگرا رو در جولان دچار فرسایش بکنه. از سال 1971 به تعبیر خودشون حرب الاستنزاف رو راه انداختن، مشخصا از طریق گروه های فلسطینی هم پیمان خودشون، اون چیزی که بهش میگفتن جیش و تحریر فلسطینی یا ارتش آزادی بخش فلسطینی که عمدتا گروه هایی بودن که خود حکومت سوریه اونا رو ساخته بود یا حمایتشون میکرد. و اسرائیل دچار فرسایش کردن. بعد در جریان جنگ یوم کیپور، جنگ 1973، واقعا جنگیدن، همون چیزی که در سوریه بهش میگن معرکت تشرین، نبرد تشرین در اکتبر رخ داد و نزدیک به 15-20% جولان اشغالی رو در جنگ 1973 آزاد کردن. بعدش حالت آتش بس بود تا یک توافقی در سال 1974 بین حافظ اسد و حکومت وقت رژیم صهیونیستی منعقد شد. اون توافق رو هم حافظ اسد هم بشار اسد تا آخرین روز حکمرانیشون به مدت بیش از 50 سال پایبند بودن و اسرائیل و سوریه مرزشون مرز کاملا آرومی بود. الان جولانی هم ایدئالش اینه که همون توافق احیا بشه، توافق 1974. طبق اون توافق دمشق قبول نکرد جولان تحت حکمرانی اسرائیل باشه، اما به آتش بس رسیده بودن و دمشق خودشو ملتزم به این آتش بس میدونست. این نکته یه که الان هم حکومت ایدئالشه، اما اسرائیل دیگه به توافق 1974 قانع نیست. نکته بعدی در خصوص اینه که اولویت جولانی حفظ قدرت خودش در دمشقه. بله، در حالت ایدئال دوست داره حاکمیت ملی در سرتاسر سوریه برقرار باشه و چون در دوران گذار هست و نظام جدید رو باید حاکم کنه، تکلیف حاکمیت ملی رو هم باید مشخص بکنه که قلمرو حاکمیت ملی تا کجاست. اما به هر حال اولویت شخص خودش صرفاً حفظ قدرت در دمشق هست و در ازای این حاضره از مسائل دیگه هم که مطلوبیت داره چشم بپوشه. به تعبیر دیگه هدف خوب رو فدای هدف عالی بکنه. هدف عالی برای اون حفظ قدرت خودش در دمشق هست. اما حالا با این تفاصیل یک مسئله جدی داره، اونم این که اسرائیل خیلی راحت حاکمیت ملی سوریه رو نقض میکنه و ما در پارت قبلی هم در این مورد صحبت کردیم که بسیار محکم و بلند پروازانه رفتار میکنه، هم محکم و قاطع، حتی با آمریکا هم لزوماً هماهنگ نمیکنه خودشو. و وقتی جنگنده ترکیه‌ای هم بلند شد باز شلیک کرد و هشدار داد دفعه بعد خود ترک‌ها رو هم هدف قرار میدیم. هم از اون ور وقتی مذاکراتی واسطه ها وارد عمل میشن، سطح مطالباتی که مطرح میکنه خیلی بلند پروازانه است که هیچ دولتی در سوریه نتونه به این راحتی باش موافقت کنه. خب در مواجهه با چنین اسرائیلی واقعا حکومت جدید سوریه، حکومت جولانی، دچار سردرگمی هست. کسانی که روزمره مسائل سوریه رو دنبال میکنن و طی 5 ماهه اخیر مکرر در این مورد به رایزنی و هماندیشی هم با طرفهای مختلف عربی پرداختن هم تصدیق میکنن که در این زمینه حکومت جدید سوریه در سردرگمی کامله، هیچ ایده قابل اعتنایی رو میز نداره. حتی ایدهی که بیاد مطرح بکنه، این ایده شانس موفقیتش مثلا 60%، 70%، اینو دنبال کنیم، ریسک کنیم. نه، واقعا سردرگمیه. اما آخرین مطلبی که در اینجا باید بهش اشاره کرد اینه که چند گروه فلسطینی بود که در دهه 60 و در دهه 70 توسط حکومت سوریه یا تشکیل شدند یا به پشتیبانی حکومت سوریه از گروه های دیگر فلسطینی جدا شده بودن. در این زمینه مشخصا 3 گروه وجود داشتن. یکی شاخه القیادت العامه توی جبهه شعبیه بود که آقای احمد جبریل با حمایت حکومت وقت سوریه راه خودش رو از جورج حبش و جریان اصلی جبهه شعبیه، جبهه مردمی جدا کرد. به این ترتیب جبهه مردمی برای آزادی فلسطین یک انشقاق بزرگی داشت که همین احمد جبریل بود، جدا شدن و اینها در دمشق مستقر شدن. البته بماند از جبهه شعبیه بعدن یک گروه دیگه هم جدا شد که اسمشون شد جبهه دموکراتیه یا جبهه دموکراتیک برای آزادی سوریه، برای آزادی فلسطین. ما وارد اون نمیشیم انشعاب بعدی. ولی احمد جبریل با حمایت سوریه راه خودش از جورج حبش جدا کرد و گروهش هم در دمشق مستقر بود. یک گروه دیگه داشتیم به اسم قوات الصاعقه که قوات الصاعقه هم با حمایت ویژه حکومت وقت سوریه تأسیس شد. یک گروه سومی هم بود به اسم فتح الانتفاضه، فتح انتفاضه، انشعاب کردن از جنبش فتح. البته خودشون معتقد بودن که انشعاب کامل نیست در زمانی که جدا شدن، ولی رهبران فتح اینها رو انشعاب کامل میدونستن که در رأسش یه آقایی به اسم ابو مصطفی بود با تفاصیلی که داره. الان جولانی میگه اینها گروه های فلسطینی دستساز حکومت سابق سوریه، حکومت های سابق سوریه است که در همشون تا یه بیش از 50 سال با حافظ اسد و بشار اسد کار میکردن و در ادعای جولانی ها و امثال جولانی و تحریر الشام طی تمام این سال ها بوده که این گروه ها برای آزادی فلسطین اقدام مؤثری انجام نمیدن، صرفا ابزارهای در دست حکومت اسد بودن. الان در این مقطع جولانی برای این که حسنیتش رو بخواد به طرفهای واسطه نشون بده تا پرونده اسرائیل رو بتونه مدیریت کنه، این برگر رو راحت داره خرج میکنه و با این گروه ها داره برخورد میکنه و میگه من با گروه، حالا اصطلاحاً میگه من با گروه های فلسطینیه که حالا از نگاه اسرائیل اینا رو میگن گروه های مقاومت برخورد کردم. اینو میخواد به عنوان یک برگه امتیاز بفروشه در میز مذاکرات. این رو هم باید مورد توجه قرار داد. و بالاخره پرسش سوم و پرسش آخر، مذاکرات دمشق تل‌آویو در چه قالبی صورت گرفت؟ در این زمینه اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد موضوعیه که اصلا نمیشه انکار کرد، رسمی شده، علنی شده و جایی برای تشکیک نذاشته حتی در متعصب‌ترین هواداران حکومت جولانی. اونم این که جنازه 3 از جاسوس‌ها یا عوامل اسرائیل در سوریه که سالها قبل دفن شده بودن به اسرائیل منتقل شد. 3 عنصر یهودی، جنازه‌هاشون به اسرائیل منتقل شد، همراه با اون یک پرونده شامل 2500 سند به اسرائیل منتقل شده و اسرائیل هم این موضوع رو تأیید کرده و اعلام کرده که در این مسیر یک دولت دوست همکاری کرده و هویت اون دولت دوست اعلام نشده. اما این روشنه 2500 برگ سند موضوعی نیست که به راحتی جا به جاشه. 3 جنازه که مشخص نیستم کجا دفن شده بودن به این راحتی نباید از خاک بیرون بیاد و به سرزمین اشغالی منتقل بشه. این چه چیزی رو نشون میده؟ نشون میده یک سطحی از همکاری صورت گرفته. دومین مسئله که در پاسخ به این سوال مذاکرات میشه مورد توجه قرار داد، آقای احمد الدالاتی که نفر دوم احرار شام بود، بعد قبل از سقوط بشار با تحریر شام هم پیمان شد علیه جریان اصلی احرار شام و اعلام کرد خودش فرمانده است و یک انشعابی در احرار شام ایجاد کرد به سود رقیبشون که تحریر شام بود. و در ادامه وقتی اتاق عملیات فتح المبین تشکیل شد هم نفر دوم اتاق عملیات فتح المبین بود، حالا نفر دوم یا سوم بستگی داره. و بعد از تشکیل حکومت جدید مدعی پست‌های مختلفی بود، آخرین پستش استاندار قنیطره بود و الان شده فرمانده امنیتی استان سویدا. احمد الدالاتی دو بار با اسرائیلی ها ملاقات کرده، یک بار در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، یعنی در همون ماه اول سقوط بشار اسد در امارات دیدار داشت و این اتفاقا به خود احمد الدالاتی کمک کرد با اینکه احرار شامی ها در دولت جدید به حاشیه رونده شدن، این یک پست میانی در حد استانداری برای خودش نگه داشته. و اخیراً خبرگزاری رویترز این دیدار را افشا کرده، اما یک دیدار دیگه هم اخیراً رخ داده طی دو ماه اخیر در استان قنیطره، شهرک یا روستایی به اسم الحذر هست که بخشی از شهرستان مجدل الشمسه. کل این شهرستان در اشغال صهیونیست هاست، فقط این شهرک الحذر در سیطره دولت مرکزی بود از زمان جنگ تشرین 1973 تا امروز. احمد الدالاتی که استاندار قنیطره بود طی دو ماه اخیر، یعنی دقیق تر بگیم در اوائل ماه آوریل، در روستای الحذر با فرماندهان و مقامات امنیتی اسرائیلی دیدار داشته، هرچند این خبر هنوز هم از طرف رویترز افشا نشده. مسئله بعدی اظهارات چهره‌های نزدیک به حکومته، چهره‌های مسئولی حکومت مطلقاً در این مورد چنین اظهار نظری از این تیپ ندارن، اما اشخاص نزدیک به حکومت مثل عمر الحریری تلویحاً و حالا بعضاً به تصریح، مشخصاً عمر الحریری به تصریح گفته ما توان مقابله با اسرائیل رو نداریم، پس باید با اون مذاکره کنیم. این در فضای غیر رسمی میشه مشاهده کرد که بخشی از چهره‌های نزدیک به حکومت جدید در حال کارسازی هستند، فضا رو مهیا بکنن برای مذاکرات. و اینو هم دیدیم که اسعد شیبانی وزیر خارجه حکومت جولانی در کنفرانس بغداد در مورد حملات اسرائیل از تعبیر اعتداءات استفاده کرد نه انتهاکات. اعتداء یعنی تجاوز موردی، انتهاک یعنی نقض حاکمیت ملی. ما جفتشو توی فارسی میگیم حمله یا تجاوز، اما یکی تک موردی رخ میده، یکی اونقدر تکرارش میشه که میگیم سیستماتیکه. شاید بهترین ترجمه تو فارسی این باشه که بگیم نقض موردی حاکمیت ملی یا نقض سیستماتیک حاکمیت ملی. این یه نکته بود که توی صحبتاش اسد شیبانی مکرر گفت اعتدا و از انتهاک استفاده نکرد، دومم این که مطلقاً نمیگفت کیان صهیونی، در حالی که ادبیات رسمی مقامات سوریه از سال 1948 تا امروز همواره عنوانش کیان صهیونی بود. اما اینجا دائم اسد شیبانی در صحبت‌های خودش هر بار که خواست اشاره کنه فقط گفت اسرائیل یا قوات اسرائیلیه. این هم معنادار بود. اینها رو میشه تو عرصه علنی مشاهده کرد. اما یک نکته دیگه هم وجود داره. گفته میشه مطالباتی از حکومت جدید سوریه شده. بخشی از این مطالبات و واسطه ها در ادوار قبل گفته بودن، بخشش در دیدار بین ترامپ و احمد اشعر یا جولانی در ریاض صورت گرفت، بخشش هم در دیدار بین روبیو و اسد شیبانی در ترکیه صورت گرفت که آمریکا گفته بود ما تحریم ها رو لغو میکنیم اما مطالباتمون این هاست. حالا بعضی ها میگن این لغو تحریم ها رو آمریکا فقط 6 ماه معافیت میده برمیگردونه اگر این مطالبات محقق نشه. بعضی ها میگن نه، به مشروط نبوده لغو تحریم ها، اما آمریکا این مطالبات رو داره. در این مطالبات بعضی هاش مشخصا به بحث مناقشه بین فلسطین و رژیم صهیونیستی برمیگرده. من عناوین این مطالبات رو میگم. یکی این بود که دیگه دمشق از ادعای خودش نسبت به جولان دست بکشه و حاکمیت اسرائیل بر جولان رو بپذیره. دوم این که دمشق رسما اعتراف کنه که شهر بیت المقدس به صورت یک پارچه اسرائیله و پای تخت اسرائیل هم هست. یعنی دیگه از این به بعد باید بگیم اورشلیم پای تخت اسرائیل، نه طبق توافقی که از 1967 مطرح بوده در 1993 و 1994 دو بار اسرائیل تعهد داده در قبالش که بیت المقدس شرقی متعلق به فلسطینه. میدونید از سال 1948 که در سرزمین‌های اشغالی دولت اسرائیل تأسیس شد، بخش شرقی شهر بیت المقدس خارج از سیطره اونا بود. اینا در جنگ 1967 اونجا تصرف کردن و 1993 و 1994 در اسنو 1 و در وادی عربه تصریح کردن که این خاک خاک فلسطینه. اما جریان راست توی اسرائیل در قرن جدید تاکید داره که کل شهر بیت المقدس اسرائیله و حتی باید پای تخت اینجا باشه، اورشلیم پای تخت دولت اسرائیل نه تل آویف. و میدونیم پارلمان یا کنست رو هم به اورشلیم منتقل کردن. الان این مطالبه هم مطرح شده. مطالبه سوم پیوستن سوریه به پیمان ابراهیم. یه سری مسائل مال داخل سوریه است. من دارم راجع به اونایی که مرتبط با فلسطین صحبت میکنم. یه مسئله اصطلاحا میگن توتین الفلسطینیه، یعنی باید به فلسطینی ها تابعیت سوری بدن تا در جامعه سوریه هضم شن و دیگه اصلا خودشونو فلسطینی ندونن. و یک مسئله دیگه هم اینه که گروه های مقاومت و گروه های ضد اسرائیلی باید از خاک سوریه اخراج شن. اینها مطالباتیه که وجود داره و کسانی که این مطالبه رو مطرح میکنن امید دارن که حکومت جولانی هم با این مطالبات موافقت کنه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 82 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز چهارشنبه 7 خرداد ماه 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع سوریه در مسیر پیمان ابراهیم پرداختیم.